شهر دارید. پذیرش نمایندگی در سراسر کشور با شرایط ویژه. مانتو نیکاتا تاتریس.
ساعت 19، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با سلام و شب بخیر حضور شما شنوندگان گرامی، خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. منابع و محل قدرت متنوع شده و دیگر در اروپا و آمریکا نیست. دنیای امروز پسا غربی است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در چهارمین همایش بررسی راهکارهای دستیابی به مرجعیت علمی و پژوهشی تصریح کرد: دنیا در حال تغییر اساسی است. دنیا از جهانی که همه چیز آن با حضور دو قدرت اساسی با خواستگاه غربی و معادلات و ضوابط معلوم بود و تعداد سلاح هسته‌ای، موشک و تانک تعیین کننده بود، گذر کرده است و کسی که بیشترین تسلیحات و سلاح هسته‌ای را داشت سقوط کرد. وی افزود دنیا وارد مرحله ای انتقالی شد و این مرحله دنیای پساغربی است. ظریف ادامه داد: سال گذشته عربستان سعودی 67 میلیارد دلار و امارات نیز 22 میلیارد دلار سلاح خریدند. نفهمیدن این واقعیت که تعداد سلاح‌ها و یا سرعت هواپیماها تعیین کننده نیست، امارات را دچار سرگیجه کرده که من با این همه سلاح چرا در منطقه هیچ کارم؟ نخست وزیر ارمنستان که دیروز در صدر هیئتی بلندپایه سیاسی و اقتصادی به تهران آمد و با رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهوری و رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار کرد، امروز به اصفهان سفر کرد. نیکول پاشینیان پیش از ظهر امروز از پل‌های تاریخی و مجموعه تاریخی میدان امام اصفهان بازدید کرد. نخست وزیر ارمنستان ظهر امروز در ضیافت نهار در هتل عباسی اصفهان میهمان استاندار اصفهان بود. آخرین برنامه سفر یک روزه نخست وزیر ارمنستان حضور در باشگاه آرارات و سخنرانی برای جامعه ارامنه اصفهان است. در مراسم جشن جهانی نوروز از تمر نوروز رونمایی شد. این مراسم صبح امروز با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری، وزیر امور خارجه، وزیر علوم و سفرای کشورهای حوزه ثبت جهانی نوروز در برج میلاد تهران برگزار شد. جشن جهانی نوروز با همکاری سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و کمیسیون ملی یونسکو در ایران برگزار شد و سفرای ترکیه، آذربایجان، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق در آن حضور داشتند. تغییر نکردن سود تسهیلات بانکی. وزیر اقتصاد در حاشیه نشست مدیران عامل بانک‌های دولتی گفت افزایش و یا کاهش سود تسهیلات با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور موضوعیت ندارد. فرهاد دژپسند البته این را هم گفت که هر گونه تغییر در نرخ سود تسهیلات بانکی در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و شورای پول و اعتبار در این باره باید تصمیم گیری کند. وزیر اقتصاد همچنین در نشست با مدیران عامل بانک‌های دولتی حضور فعال‌تر آنها را در عرصه اقتصاد کشور خواستار شد و افزود بانک ها قابلیت های خوبی دارند، اما یک سری موانع بر سر راه خدمت رسانی مطلوب وجود دارد. شناسایی و انهدام باند بزرگ جعل و کلاهبرداری در تهران. این خبر را رئیس مرکز عملیات پلیس امنیت عمومی پایتخت اعلام کرد و گفت متهم اصلی این پرونده با جعل عنوان سرهنگ نیروی انتظامی به شکل‌های مختلف از شهروندان کلاهبرداری می‌کرده است. سرهنگ سید کریم موسوی جعل کارت شناسایی ناجا، شناسنامه، مدارک تحصیلی، گواهینامه و اجاره‌نامه منزل را از جمله اقدامات مجرمانه این باند اعلام کرد و افزود با توجه به حجم بالای اسناد کشف شده از این باند، به احتمال زیاد اعضای این باند از شهروندان زیادی کلاهبرداری کردند و به همین علت مرجع قضایی دستور انتشار بدون پوشش تصویر متهم اصلی این باند برای شناسایی مالباختگان احتمالی را صادر کرده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی که برای دور دوم گفتگوهای هسته‌ای در پایتخت ویتنام رو در روی هم نشستند، پس از دو روز گفتگو بدون هیچ توافقی هتل را ترک کردند. رئیس جمهور آمریکا در نشست خبری که چند ساعت زودتر از موعد اعلام شده قبلی برگزار شد، اعلام کرد انتظارات کره شمالی در گفتگوهایش با آمریکا بیش از حد بود و نشستش با کیم جونگ اون به علت درخواستای کیم اون جونگ برای لغو تحریم‌ها شکست خورد. با تشکر از توجه و همراهیتون.
شرکت صنایع غذایی سقارچ با هدف حفظ سنت غذای ایرانی، تولید کننده انواع کنسرو های خورشت با قارچ است. خورشت قرمه سبزی سقارچ، خورشت کرفس سقارچ، خورشت قلیه سقارچ، خورشت بامیه سقارچ، خورشت قیمه سقارچ. جلو از شما، خورشت از ما.
ورزش ایران. ایران 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 همه با هم یک صدا ایران 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 همه با هم یک صدا ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان ورزش. با شما از این لحظه همراه هستیم در قالب برنامه زنده ورزش ایران. تا حوالی 10 دقیقه به 8 شب این برنامه رو دنبال کنید. هفته 20 رقابت‌های دسته برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز بعد از ظهر آغاز شد و در اولین مسابقه تیم استقلال تهران مقابل فولاد خوزستان سفارایی کرد در ورزشگاه قدیر اهواز. این بازی انجام شد و استقلال به لطف درخشش بازیکنان آفریقایی خودش 3-1 تیم فولاد رو شکست داد. در این مسابقه گادوی منشا روی پاس زیبای فرشید باقری با یک ضربه والی در دقیقه 15 استقلال رو پیش انداخت. حسن بیت سعید مهاجم سابق تیم فوتبال استقلال در دقیقه 38 بازی رو به تساوی کشون. دو دقیقه بعد پاتوسی ستاره این هفته های تیم استقلال روی پاس گادوی منشا دروازه خوزستانی ها رو برای بار دوم باز کرد و ایسما یا همون گونکالفس در دقیقه 94 برای بار سوم دروازه شاگردان آقای افشین قطبی رو باز کرد. بدین ترتیب استقلال با این پیروزی 37 امتیازی شد و فولاد خوزستان هم با 25 امتیاز در رتبه ششم جدول باقی ماند. بعد از پایان مسابقه تیم‌های فولاد خوزستان و استقلال، تماشاگران فولاد با پرتاب سنگ و اشیاء مختلف به سمت استقلالی‌ها هجوم بردند. در بازی امروز بعد از ظهر میزان تماشاگران استقلال حداقل به شکل چشمی و با تخمین خیلی سریع بیشتر از طرفداران تیم فولاد خوزستان نشون میداد و در شرایطی که تماشاگران فولاد به سنگ و اشیای مختلف متوسل شدن برای درگیری با طرفداران استقلال، طرفداران استقلال واکنش دادن و در این زمان بود که یگان ویژه وارد عمل شد و داستان به پایان برسه و مسئله خاصی پیش نیاد. در حال در اهواز همیشه در زمانی که بازی حساس برگزار میشه از این دست مسائل متاسفانه پیش افتاده و رخ داده و ببینیم که علت چه بوده و کمیته انضباطی نظرش چه هست درباره رخدادهای ورزشگاه قدیر اهواز امروز عصر. امروز بعد از مسابقه تیم‌های پارس جنوبی جم و سایپا با تساوی به پایان رسید تا پارس جنوبی به رتبه ششم جدول صعود بکنه. این مسابقه در ورزشگاه تختی شهرستان جم انجام شد در شرایطی که زمین ورزشگاه زمین بسیار بیکیفیتی بود و اصلا در حد و اندازه رقابت‌های دسته برتر باشگاه کشورمون نبود. البته در این مسابقه آرش رضاوند در دقیقه 70 یک ضربه پنالتی رو برای تیم فوتبال سایپا از دست داد. دو باشگاهی که طی روزهای قبل درست و حسابی تمرین نکرده بودند و اعتصاب کرده بودند و بازیکنانشون از شرایط مالی رضایت ندارند در این مسابقه به تساوی رضایت دادند. همکنون که با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، مسابقه تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در جریان هست در ورزشگاه آزادی در شرایطی که این مسابقه زیر بارش شدید باران شروع شد و حال هوای بهاری هم پیدا کرد با توجه به بارش باران در روزهای اسفندماه و پایان فصل زمستان. در این مسابقه در دقیقه 41 در جریان هست، پرسپولیس 1-0 فعلا از تیم صنعت نفت آبادان جلو افتاده و علی علیپور در دقیقه 20 دروازه تیم صنعت نفت آبادان رو باز کرد که با این گلی که علی علیپور به ثمر رسوند به صدر جدول گلزنان رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشورمون هم صعود کرد. علی علیپور با ثبت ششمین گل خودش به حریف آبادانی به صدر جدول گلزنان رقابت‌های لیگ برتر صعود کرد و هم‌اکنون با 10 گل زده در کنار کیروش استنلی در صدر جدول گلزنان قرار داره. اما اشاره بکنیم به ترکیب تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در بازی امشب. تیم صنعت نفت آبادان با ترکیب محمد دریس، سیروان قربانی، عقیل کعبی، فردین آبدینی، وینیسیوس دی اولیویرا، عزیز سیدیکوف، مصطفی احمدی، مسلم مجدمی، سید محمد قریشی، وفا هخامنش و جاناتان بورایتو مسابقه را مقابل تیم فوتبال پرسپولیس شروع کرده. در سوی مقابل هم پرسپولیس با ترکیب علیرضا بیرانوند، سید جلال حسینی، شجاع خلیلزاده، محمد نادری، مهدی شیری، احمد نوراللهی، سیامک نعمتی، بشار حسن، مهدی ترابی، ماریو بودیمیر و علی علیپور به مصاف زردپوشان آبادانی رفته که همطور که عنوان کردیم پرسپولیس فعلا 1-0 با تک گل علی علیپور و پاس گل ماریو بودیمیر از صنعت نفت آبادان جلو است. همزمان با مسابقه تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان بازی تیم‌های ذوب‌آهن اصفهان و ماشین‌سازی تبریز هم در جریان هست که در ورزشگاه فولادشهر این مسابقه برگزار میشه و دو تیم تا دقیقه 44 بدون گل کار رو دنبال می‌کنه. بریم سراغ مطالب دیگری از فوتبال کشورمون. دیدار رفت مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بین تیم‌های مثل سونگون و گیتی پسند با تساوی امروز به پایان رسید. در چارچوب بازی رفت مرحله نهایی رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه کشور از ساعت 16 امروز در سالن پور شریفی شهر تبریز مسابقه تیم‌های مثل سونگون ورزقان و گیتی پسند برگزار شد که این بازی بدون گل مساوی شد. در این مسابقه دو تیم موقعیت‌های بسیار زیادی برای گلزنی به دست آوردن، اما هیچ کدام نتونستن از موقعیت‌ها درست استفاده بکنن که البته این مسابقه با جنجال و حاشیه‌های هم همراه بود. بازی برگشت این دو تیم ساعت 16 پنجشنبه 16 اسفند ماه هفته آینده برگزار خواهد شد. تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز که همکنون بازی خودش رو برابر ذوب‌آهن داره برگزار میکنه در ورزشگاه فولاد شهر، یک بازیکن انگلیسی رو جذب کرد. جانی کویتونگو بازیکن 21 ساله انگلیسی با استقبال مسئولان کانون هواداران باشگاه ماشین‌سازی وارد تبریز شد. پست تخصصی این بازیکن مهاجم هست و قرار هست بعد از عقد قرارداد به جمع شاگردان آقای رضا مهاجری به شکل رسمی بپیونده. نیمه اول بازی تیم‌های پرسپولیس و سلطنت آبادان با نتیجه 1-0 به سود تیم میزبان پرسپولیس به اتمام رسید، اما بحث کارشناسی درباره مسابقه امروز بعد از ظهر تیم‌های استقلال تهران و بهداشت آقای و تیم فوتبال فولاد خوزستان در گفتگو با آقای بهداشت فریبا از کارشناسان و مربیان فوتبال کشورمون تا ثانیه‌های دیگر. البته
بخشش ایران
آقای فریبا سلام و شبتون بخیر.
خدمت شما سلام دارم و خدمت همه مردم عزیز اونده خدمت
شما. بسیار متشکرم. آقای فریبا شما گفته بودید که استقلال مثل بارسلونا بازی میکنه.
چی گفتم؟
از شما این مصاحبه رو منتشر کردم بعد از بازی با پارس جنوبی.
خدمت شما عرض کنم
و زباهن البته فکر میکنم
نه نگفتم این بارسلون بازی میکنه، گفتم تیم هایی که نفرات رونده در وسط زمین داشته باشن مثل تیم بارسلون، که خب شما میدونید بارسلون اکثر نفراتشون آب توپن و یار مستقیم و خیلی خوب، حالا یکی دوتا یار مستقیم و خیلی خوب برمیدارن از سر راشون. مثال تیم یحیی گل محمدی رو زدن پدیده رو، بعد گفتم که استقلال هم مدل بازیش الان اونجوری شده چون داره توی شرایطی بازی میکنه که نفرات پا به توپش خیلی زیاد شده و معمولا تیمایی که نفر پا به توپ زیاد دارن فشار بیشتری رو دروازه حریف میارن. این که حالا استقلال این بارسلون بازی میکنه مستقیم منظورم این بحث این نبود، کلا راجع به تیمای دیگه هم صحبت کرده بودم.
بله، اما بازی امروز به نظر شما چگونه بود آقای فریبا؟
خدمت شما عرض بکنم یه مسئله مهمی برای هر تیمی وجود داره، این که تیما به ترکیب نهاییشون دست پیدا بکنن و ایجاد این به اصطلاح زوجسازی های کنار زمین و وسط زمین خیلی میتونه کمک بکنه برای این که به دروازه حریف برسن. الان استقلال خوشبختانه به این بیرونی که داره بازی میکنه، 4-1 4-1 که داره بازی میکنه، قشنگ یعنی دیگه مت شدن همه بازیکن‌ها. و شما میدونی امروز آقای روزا چشمی ما نبود، خب جاش یه تغییراتی انجام شد، آرمین سرابیان اومد دفاع چپ، امید نورافکن در افک وسط بازی کرد. و مهمتر این خاصیت این سیستم اینه که شما اون دوتا هافبک وسطی که بازی میکنن، منهای هافبک دفاعی، یعنی اون هافبک دفاعی که 4-1 میشه، اون چهارتای جلو دوتا وسطی هامون وقتی توپ به کنار زمین میرن به دروازه حریف نزدیک بشن و شرایطی به وجود میاد وقتی توپا میره کنار که اگر شما نفر پا به توپ داشته باشی مثل صیاد منش از این ور و فرشید اسماعیلی از اون ور، وقتی پا به توپ میشن فرصت میدن به این دوتا افبک ها که بتونن تو 18 قدم حریف اضافه بشن. و این خاصیت رو پاتوسی بسیار بسیار خوب بلده، هم اونجا میره شود به دروازه میزنه و خب تو دوتا بازی دوستان سه تا گل زده، پاس گل داده، کاملا مشخصه. البته شما باید عواملش رو داشته باشی. این سیستم سیستمیه که شما یه بازیکن مثل فرشید باقری رو اون وسط داری که هم تو بحث دفاع خیلی خوب عمل میکنه، اما نظر من یه بازیکنیه که طول گامش رو در بین بازیکن‌ها شاید کسی نداشته باشه.
بله،
این خاصیت برمیگرده به یک سانفورواردی احتیاج داری که بتونه در یک سوم دفاعی حریف مالکیت برداره، یعنی نگه داره توپ رو و عوامل دیگه بتونن برسن. منشا این کار رو بسیار خوب داره انجام میده، چون مهارت فردیش در حفظ توپ فردی بسیار بالاست و من فکر میکنم که شرایط داره خیلی برای استقلال خوب پیش میاد. البته فولاد هم خب تیمیست که از وقتی آقای قطبی اومده تو 5 تا بازی 3 تا برد یه مساوی و یه باخت داشته، تیمش خب یه جونی گرفته، اونم فوتبال رو به جلو بازی کرده، امروز موقعیت هم داشتن. به نظر من بازی قشنگی امروز انجام شد.
آیا فریب، حالا یه مقدار بریم سراغ سایر مسائل باشگاه استقلال. امروز شما در مجمع پیشکسوتان استقلال حاضر بودید؟ مجمع شرکت پیشکسوتان استقلال؟
بله بله.
یه توضیح فرمایید که قرار هست سهام باشگاه استقلال به پیشکسوتان واگذار بشه؟
والا ببینید، این یه انجیویی هست که در تمام دنیا تیما دارن. الان اولوش شاید 3 یا 4 ساله که یه گروهی دارن دنبال میکنن، آقای ماجه اولیهی هست، آقای جلوی کوسری هست، آقای نظری جویباری هست، یه تعداد نفراتی هستن که از استقلالی های قدیم هستن دارن این کار انجام میدن. و من امروز اولین جلسه بود که شرکت کردم، 2 جلسه قبل هم اینا داشتن، من متاسفانه ایران نبودم نتونستم برم. و اگر قرار بر این باشه که این به اصطلاح باشگاه پیشکسوت، پیشکسوتان ایران ایشالله کارش انجام بشه، کما اینکه پرسپولیس الان 3-4 سال 5 سال بسین که این کار انجام میشه و بازیکنهای قدیمی پرسپولیس و استقلال میتونن جز سهامداران باشگاه باشن.
بله، حالا عزمی مزن شما وجود داره فریبا برای واگذاری 10-15% سهام باشگاه استقلال؟
کار سختیه، ولی هر کار سختی رو بالاخره باید حرکت کنی تا انشالله انجام بشه.
درباره کمیته فنی باشگاه استقلال، آیا این کمیته الان وجود خارجی داره؟ با آقای شفر تعامل داره آقای فریبا؟
ببینید، من مصاحبه‌ای داشتم بر اساس این که ما تقریبا تو این 5-6 ماه گذشته که 7 ماه گذشته که برگزیده شدیم برای کمیته فنی باشگاه، اولا خود ما هیچ کدوم که نرفتن، که همه بچه‌ها رو دقیقا خود آقای فتی زنگ زدن، به خود من 3 یا 4 مرتبه زنگ زدن که خب ما دلمون میخواست که به باشگاهمون همیشه کمک بکنیم، همیشه تاریخ بالاخره عمرمون جوانیمونو رو اون باشگاه گذاشتیم. وقتی اومدیم جلسات برگزار شد، مدت جلسه و تاریخ جلسه رو خود ما تعیین میکردیم، اکثر جلساتمون آقای دکتر خطی رو آقای دکتر فتی هم تشمیه آوردن.
بله،
تا جلساتمون هم آقای شفر خودشون تشمیه آوردن.
بله.
آخرین جلسه ای که ما داشتیم برمیگرده به یک هفته مونده به پایان نیم فصل.
بله.
که ما نشستیم خوشبختانه تمام جلسه که هستیم موضوعاتش مکتوب میشه، امضا میشه، یک و پیش دست باشگاه، اصلش هم دست آقای مظلومی به عنوان بزرگتر این کمیته. همه صحبتهایی که میکنیم مکتوب میکنیم و امضا میکنیم و داریم. ما در یک هفته مونده به نیم فصل، برنامه که از نظر ما میتونست برای نیم فصل کمک بکنه به باشگاه استقلال رو نوشتیم، دادیم. اضافه کردن یه هافبک نفوذی، یک سانفوروارد و یک مربی جوان کنار آقای شفر جزء درخواستای کمیته فنی بوده.
بله.
درست کردم هر وقت حالا هر جلسه شو چون تاریخ داره میتونیم این مکتوب چیزی که نوشتیم مکتوب کردیم ارائه بدیم. و خب بعد از نیم فصل شما میدونید 50 روز مسابقات تعطیل شد، 15 روز استقلال تعطیل کرد، بعد 15 روز هم 10 روز وقت داشتن که رفتن برای بدنسازی به ترکیه و طبیعتا تو این فاصله که نمیتونستیم ما جلسه داشته باشیم. وقتی در ترکیه ما متوجه شدیم که بازیکن جدید گرفتن، طبیعی بود که قرار بر این بود که، یعنی آقای فتی همیشه میگفتن، آقای شفر همیشه میگفتن که خب ما هم باید نظر بدیم. طبیعیه که خود آقای شفر تعیین کننده و تصمیم گیرنده نهایی هستن، ولی کمیته فنی هم میتونست نظری داده بشه که گرفتاری هایی که سر گرو و نیومایر برای سر تیما پیش اومد یه همچین مسئله اتفاق نیفته. حالا اینا چون شما میدونی وقتی پرسپولیس استقلال دست روی بازیکن میذارن بلافاصله هم قیمتش میره بالا، هم مشتری پیدا میکنه.
بله.
به همین دلیل در خفا اونا کارشون رو انجام بدن و از اون تاریخ وقتی اینا بازیکن رو گرفتن و ما هم اطلاعات اونچنانی نداشتیم.
بله.
دیگه خود کمیته فنی از کمیته فنی جلسه گرفتیم و گفتیم به نظر میرسه که دیگه ما کمک اونچنانی نمیتونیم بکنیم چون اینا در خفا همه کارشون رو انجام دادن. از اون به بعد هم هیچ جلسه دیگری نداشتیم.
درست.
باشگاه هم هیچ ارتباطی با ما نداشت که مثلا خب بالاخره میتونست رزومه بازیکن رو برای ما بفرسته، ما تو سیستم رزومه شو ببینیم، بازیکن رو ببینیم. این کار رو باید میکردن نکردن. ما هم حالا اینو یه هوادار کنار هستیم و اگر هر کمکی هم بتونیم همیشه هر کمکی تونستیم که عظیم این به بعد هم میکنیم.
ولی
به عنوان یه هوادار کنار هستیم و تماشاگر هستیم و انشالله که استقلال هم همین جوری که داره میره با همین دست فرمون بره برای قهرمان.
متشکرم از شما فریبا که این گفتگو شرکت کردید. شب بخیر.
قربون شما. شب شما.
فردا جمعه تیم‌های تراکتورسازی و سپاهان بازی حساسی رو در تبریز برگزار خواهند کرد. این مسابقه میتونه روزی سرنوشت ساز برای تعیین حتی قهرمان رقابت‌های دسته برتر باشگاه‌های کشورمون باشه و تیم‌های استقلال و پرسپولیس هم با دقت پیگیر نتیجه بازی فردا تیم‌های تراکتورسازی و سپاهان خواهند بود. جالب بدونید که آخرین برد تراکتورسازی مقابل سپاهان به 1107 روز قبل برمیگرده و این تیم در 5 بازی قبلی مقابل حریف اصفهانی 3 شکست و 2 تساوی رو تجربه کرده و در تبریز در واقع کار برای تیم فوتبال سپاهان هم بسیار دشوار هست. سپاهان در 9 بازی خارج از خانه این فصل 5 برد 4 تساوی رو به دست آورده. تراکتورسازی هم در 9 بازی خانگی موفق شده به 7 پیروزی و 1 تساوی برسه، زمینه که شکست هم در پرونده تراکتورسازی در تبریز به ثبت رسیده.
جداد دو تیم قرنشین سپیدرود و استقلال خوزستان هم مسابقه مهمی هست. دو تیم در شرایطی وارد این مسابقه میشن که هیچ کدام شرایط خوبی ندارن و کسر 6 امتیاز از استقلال خوزستان باعث افت شدید این تیم شد و حتی آقای کریم بوستانی هم از سرمربیگری استقلال خوزستان